ساعت 14 در ایران هست. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. پس از تیراندازی های کوپنهاگ، پلیس این شهر یک فرد مظنون را به ضرب گلوله کشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی رهبران معترضان به انتخابات سال 88 در ایران شد. و خبرگزاری فارس از کشته شدن دو ایرانی در درگیری‌های سوریه خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. پلیس کوپنهاگ میگوید روز یکشنبه مردی را که تصور می‌شود عامل تیراندازی‌های روز شنبه این شهر بوده با شلیک گلوله کشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس دانمارک خانه‌ای را تحت نظر داشته و در اطراف این خانه با فرد مظنون درگیر شده است. پلیس دانمارک همچنین اعلام کرده که تحقیقات در مورد نقش احتمالی فرد یا افراد دیگری در تیراندازی‌های کوپنهاگ ادامه دارد. در جریان تیراندازی‌های روز شنبه در یک مرکز فرهنگی در کوپنهاگ یک مرد 55 ساله کشته و 5 پلیس زخمی شدند. همچنین در یک تیراندازی دیگر در نزدیکی یک کنیسه در پایتخت دانمارک یک تن کشته و 2 فرد دیگر مجروح شدند. در همین حال نخست وزیر دانمارک در واکنش به حمله‌های روز شنبه گفت که از دموکراسی در کشورش دفاع خواهد کرد. هله تورنینگ شمیت اضافه کرد هنوز انگیزه این حمله ها مشخص نیست، اما به گفته او نیروهایی در دانمارک خواهان ضربه زدن به آزادی بیان در این کشور هستند. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با احمد جلالی فراهانی، روزنامه نگار ساکن کوپنهاگ، و از او درباره فضای حال حاضر در دانمارک پرسیدیم.
ببینید، اساسا جامعه دانمارک به خاطر اینکه یک جامعه آروم و تولرانسیه و یعنی مردم خیلی بحثای اختلاف قومی و اختلاف دینی در اینجا خیلی معنا نمیده، عملا در شوک به سر میبرن. یک شوک غیر قابل تعریف در واقع میشه گفت که الان حاکم بر فضای رسانه‌ای و همطور بر جامعه دانمارک، به خاطر اینکه کلن در طول تاریخ دانمارک این دومین حمله تروریستی هستش که اتفاق افتاده. در حمله قبلی که مربوط میشه به سالها قبل، فرد بمبگذار که میخواسته در واقع عملیات انتحاری انجام بده خودش کشته شد و نفر دوم هم دستگیر شد. و اساساً جامعه دانمارک جامعه امن و ایمنی هست و برای مردم این غیر قابل باور چنین اتفاقی.
آقای جلالی، فضایی که خصوصاً بعد از اتفاقات پاریس در حدود یک ماه و نیم گذشته اتفاق افتاد، فضایی که به وجود اومده بود در اروپا فضایی بود که به نظر می اومد اذهان رو آماده میکنه برای اینکه احتمال این چنینی ممکنه بار دیگر اتفاق بیفته، تدابیر امنیتی افسوده شده بود. آیا در دانمارک هم به همین شکل بود؟
اصلاً همون لحظه ای که اتفاقات پاریس اطلاع رسانی شد، خبری شد، پلیس مخفی دانمارک، اینجا معروف است به پت، رسما اعلام کرد که دانمارک احتمال بسیار زیاد هدف بعدی تروریستی خواهد بود. و به خاطر همین ما شاهد بالا برده شدن ضریب امنیتی جامعه بودیم. مثلا فرض کنید رستوران هایی که خیلی رفت آمد توشون زیاد بود، یا مثلا فروشگاه ها، مراکز خریدی که خیلی رفت آمد عمومی درش زیاد بود، اینها ضریب امنیتی تعداد مثلا مامورینی که باید محافظت میکردن بالا رفته بود. منتها تصور نمیکردن که این اتفاق بخواد به این صورت رخ بده که مثلا حمله بکنن به یک نشستی به این صورت که پلیس از قبل آماده بوده.
مشخص شده هویت افرادی که حمله کردن چه در حمله اول چه در حمله دوم؟
دیشب وقتی که حمله اتفاق افتاد، پلیس اعلام کرد که افرادی که این حمله رو انجام دادند عرب هستند، بین 25 تا 30 سال سن شون هست و حتی قدشون هم اعلام کردن که 185 سانت مثلا قدشون هست. منتها مسئله‌ای که هست، همین امروز صبح هم که رئیس پلیس دانمارک مصاحبه مطبوعاتی داشت اعلام کرد که ما هنوز نمیتونیم هویت این افراد رو تایید بکنیم و بگیم که اینها قطعا مثلا مسلمان هستند یا عرب هستند. هنوز پلیس دانمارک بیانیه رسمی در این باره صادر نکرده. فردی هم که صبح زود کشته شده، آخرین بیانیه که الان پیش روی من بازه، پلیس فرض میکنه، احتمال میده که ممکنه مرتبط باشه با حمله هایی که دیشب و صبح به اصطلاح نصف شب رخ داده در دانمارک. هنوز قطعا اعلام نکردن به صورت قطعی.
هنوز اینطور نمیشه نتیجه گیری کرد که الزاماً و 100% ارتباطی بین اسلامگرایی افراطی و مثلا حمله اول شب گذشته در کوپنهاگ وجود داشته.
هنوز نه، ولی خب با توجه به ماهیت اون نشست که بررسی نقش اسلام و کفرگویی و بحث آزادی بیان بوده و با توجه به اینکه مسلمانان افراطی در دانمارک قبلا هشدار داده بودند که اگر قرار باشه چنین نشستهایی برگزار بشه ما واکنش نشون میدیم، احتمال میدن که مسلمانان افراطی باشن.
و اگر که بخوایم فرض رو بر این بذاریم که ارتباطی بین افراطگرایی اسلامی و این حمله وجود داشته، آیا آماری هست از مثلا تعداد مسلمانانی که از دانمارک پیوستن به گروه‌های اسلامگرا در خاورمیانه یا عقاید بنیادگرایانه دارند؟
بعد از اینکه گروه داعش اعلام وجود کرد، بیشتر از 110 تبعه دانمارکی به این گروه پیوستن در سوریه و عراق و پریروز ما خبر داشتیم که 10 نفر اینها کشته شدند. دولت دانمارک هم مثل خیلی از کشورهای اروپایی قوانین سفت و سختی رو تصویب کرد برای اینکه در واقع برخورد بکنه با کسانی که به صورت قانونی از دانمارک خارج میشن میرن ترکیه و بعد به صورت غیر قانونی وارد سوریه میشن. منتها نکته که هست این هستش که جامعه مسلمونی که در دانمارک زندگی میکنه برخلاف جامعه مسلمونی که مثلا در فرانسه زندگی میکنه یا در آلمان زندگی میکنه، یک جامعه بسیار آرام و جامعه هستش که روابط خیلی خوبی داره با جامعه میزبان، یعنی خود دانمارک. اغلب عرب ها و اغلب مسلمان هایی که اینجا زندگی میکنن ساکن هستن مشکل چندانی با مسئله مثلا فرض کنید کاریکاتور محمد و اینها ندارن. من با دانمارکی ها که اینجا صحبت میکنم خیلی هاشون میگن که طی 10 سال گذشته دولت دانمارک اجازه فعالیت رسمی به مثلا مدارس مذهبی داده، اجازه فعالیت رسمی به چند تا مسجد داده و اینها مشکلات زیادی رو از طی این دهه به وجود آورده و اینها به صورت زیرزمینی شروع کردن به تربیت و پرورش تعدادی از افرادی که حالا به این صورت فکر میکنن بسیار برداشت خیلی بنیادگرایانه ای دارن نسبت به اسلام.
احمد جلالی فراهانی روزنامه نگار ساکن کوپنهاگ پایتخت دانمارک بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد.
بررسی جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان و رتبه ایران در این رده‌بندی، درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران برای لغو حکم اعدام سامان نسیم و ادامه بازداشت فعالان مدنی و سیاسی در مجله دریچه این هفته.
امروز میتونید شنونده یه برنامه هفتگی دریچه باشید. اما به مناسبت 4 سالگرد بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد جنساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای حبس خانگی این ستن را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. در این بیانیه آمده که قانون اساسی ایران و تعهدات بین المللیش متضمن رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است و قید می‌کند که هیچ کس نباید به شکل خودسرانه بازداشت شود. در همین باره شامگاه شنبه همایشی با شرکت اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این نشست سخنانان ضمن غیرقانونی خواندن حصر رهبران جنبش سبز خواهان آزادی بدون قید و شرط آنها شدند. درباره این نشست بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان در آلمان.
در 25 بهمن ماه سال 89 به دنبال تظاهرات و راهپیمایی‌های ده‌ها هزار نفری در تهران، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سوی نیروهای امنیتی در خانه‌هایشان بازداشت شدند. در پایان 4 سال این عصر، شامگاه شنبه از سوی گروهی از کنشگران جنبش سبز در آلمان، همایشی در مرکز پناهندگان در شهر کلن برپا شد و در آن اردشیر امیر ارجمند، مشاور موسوی و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، ضمن مروری بر انتخابات بحث برانگیز سال 88، دیدگاه‌های خود را درباره حبس خانگی رهبران جنبش سبز ابراز کردند. اردشیر امیر ارجمند گفت پس از گذشت 4 سال هنوز هیچ اقدام قضایی درباره این حصر صورت نگرفته و حتی اگر این بازداشت خانگی هم به دستور شورای عالی امنیت ملی ایران به مرحله اجرا در آمده باشد غیر قانونی است.
چرا آقای موسوی و کروبی و خانم رهبر در حبس هستند؟ کدامین قاعده نظام جمهوری اسلامی چنین عمل غیرقانونی رو توجیه میکند؟ حتی اگر بر فرض مهار شورای عالی امنیت ملی صلاحیت وضع قانون داشته باشه که بخواهد این 3 نفر زندانی بکنه، باز هم متوجه نیستن که مطابق با اصل 32 قانون اساسی حتی با وضع قانون عادی هم نمیشود افراد رو به صورت غیر قانونی زندانی کرد بدون اینی که تفهیم اتهام بشن. 24 ساعت فرصت داره مقامات حکومتی برای این کار. 24 ساعت نه، 24 ماه هم نه، الان شده 4 سال و در این 4 سال آقایون هنوز این کار انجام ندادن و این لکه ننگی برای مقامات عالی کشور هست، این لکه ننگی برای قبل از هر کسی برای مقام رهبریه. درخواست ما از رئیس جمهور این هستش بگه اصلا این مصوبه وجود داره یا نداره.
سخنران بعدی همایش شهر کلن آلمان محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی بود که با اشاره به پویایی جنبش سبز گفت پس از گذشت 4 سال از حصر رهبران این جنبش، طرفداری و هواداری مردم از میر حسین موسوی، پدرش و زهرا رهنورد همچنان به قوت خود باقی است. از این رو به گفته محمد تقی کروبی پیگیری رفع بازداشت خانگی آنها هم باید در جامعه مطرح شود، نه در پشت درهای بسته.
باید این موضوع با مردم سخنش گفته بشه و باید مردم در باب اون تصمیم بگیرن که آیا میخواهند این موضوع رو پیگیری بکنن یا پیگیری نکنن. آنها هم که میگفتن این رو اجازه بدیم پشت درهای بسته دنبال بکنن، بخشی بودن که به دولت نزدیک بودن که با رایزنی و تعامل رئیس دولت با رهبری این موضوع قابل حله. گذر زمان ثابت کرد چنین امری تحقق پیدا نکرد، اما هر آنچه که هست گذر زمان به ما ثابت کرده که چنین موضوع مهمی رو نمیتوان پشت درهای بسته حل کرد. جامعه ای که تونسته این دولت رو به قدرت برسونه و همین جامعه خواهد توانست انتخابات سال آینده مجلس رو به نوعی رقم بزنه که امثال آقای حسینیان و رسایی به عنوان نمایندگان تهران بر مردم تهران تحمیل نشن.
به دنبال این همایش میزگردی هم با شرکت تقی رحمانی، بهروز خلیق، سعید بشیرتاش و علی علیزاده برگزار شد که بحث محوری آن هم ارزیابی جنبش سبز و حبس خانگی رهبران این جنبش بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
نمیدونم میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
14:12 هست. شنونده ی رادیو فردا هستید. خبرها رو پی میگیریم از ایران. خبرگزاری فارس به نقل از خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سوریه گزارش داده که 2 ایرانی 5 شنبه گذشته در درگیری‌ها در استان درعا کشته شدند. خبرگزاری فارس این 2 ایرانی را علی سلطان مرادی و عباس عبداللهی معرفی کرده است. در تصاویر منتشر شده از سوی رسانه‌های ایران یکی از این افراد با لباس نظامی سپاه پاسداران دیده می‌شود. پیشتر نیز سپاه پاسداران اعلام کرده بود که یکی از فرماندهانش به همراه چند عضو حزب الله لبنان در حمله یک بارگرد اسرائیلی در سوریه کشته شدند. پس از درخواست کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از سازمان ملل برای دخالت نظامی در یمن، سخنگوی حوثی‌ها گفته که مردم یمن در مقابل تهدیدها قدرت را رها نخواهند کرد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه از سازمان ملل خواستند تا با دخالت نظامی و تصویب تحریم‌های سیاسی و اقتصادی آنچه بحران یمن نامیدن را حل کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه شماری از دیپلمات‌ها می‌گویند انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل روز یک شنبه با صدور قطعنامه‌ای از شبه نظامیان شیعه حوثی بخواهد تا از قدرت کنارگیری کنند. در پی ورود شبه نظامیان حوثی به صنعا پایتخت یمن در سپتامبر گذشته، رئیس جمهوری این کشور از مقام خود استعفا کرد و ساختمان‌ها و مراکز دولتی به تصرف این گروه درآمد. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس حوثی‌ها را به کودتا علیه دولت قانونی این کشور متهم کردند، اما این گروه شیعه این اتهام را رد کرده است. و این خبر از یمن ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. 14:30 دقیقه در ایران با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.